بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ذکر کلام امام رضوان الله علیه بود که ایشان از راه دایی بر دایی قصدن تصحیح کنن اجاره بر اعمال عبادی را، بر اعمال عبادی آیا اجاره صحیحه یا صحیح نیست. اشکال عمده این بود که اجاره بر اعمال عبادی اتیان عمل عبادی به قصد استحقاق اجرت، به قصد اخذ اجرت، با قصد قربت معتبر در عبادات منافات داره. این قولی است که شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب محرمه اختیار کرده. در میان شراح عروه هم آقای حکیم در مستمسک ما هم عرض کردیم که به نظر اینطور میرسه که همین قول اقوا باشه، برای اینکه در عبادات لازم است که محرک انسان یک امر الهی باشه، یعنی کاری که به خداوند برمیگرده. بنابراین اتیان عبادت به قصد اخذ اجرت، به قصد استحقاق اجرت، یا اگر جعاله باشه به قصد اخذ عوض، یا به طور مصالحه باشه، خلاصه اتیان عبادت به قصد اخذ چیزی از مردم، این با قصد قربت معتبر فی العبادات منافات داره. ولی امام رضوان الله علیه مثل آقای خویی و عده‌ای خواستن که از راه دایی بر دایی اخذ اجرت را در عبادات صحیح بدانن و منافی قصد قربت نباشه. کلام ایشان عرض شد، گفتیم چند تا نکته به نظر قاصر ما درباره کلام ایشان میرسه، عرض شد. پنجم و ششم ماند. پنجم این بود که ایشان فرمودن که در عبادات برای متعارف مردم اخلاص حقیقی کامل که شرط نیست، اون خلوص کامل را حضرت امیر علیه السلام، ائمه علیهم السلام، پیغمبر صلی الله علیه و آله داشتند. برای در عبادت‌های دیگران به عبارت تجار تعبیر شده، اجرا تعبیر شده، عبید تعبیر شده، کسی که خدا را عبادت میکنه برای خوف از جهنم که از جهنم نجات پیدا کنه، اینا عبیدن. کسی که میخواد بهشت و ثواب بگیره تجارن، اجرا هستن. معلوم میشه در متعارف مردم بنابراین در این حال که عبادت های اینا صحیح هم هست، معلوم میشه در مردم متعارف اون خلوص کامل شرط نیست. حالا که خلوص کامل شرط نیست، پس اگر به قصد اخذ اجرت هم نماز خوان قربت الله اشکال نداره، چنانکه اگر به قصد رهایی از جهنم نماز خوان قربت الله صحیحه، به قصد رسیدن به بهشت نماز خوان قربت الله صحیحه، بس به قصد اخذ اجرت هم اگر نماز خوان و صحیح باشه. خلاص حقیم
خدا در عبادات عبادت در بنده فرض بنده
خب عرض کردیم که اینا مطالبی است، ما خودمان عرض کردیم اینا رو. بله، بنابراین ایشان فرمودن که روی این جهت اگر اخذ عزت بکنه صحیح. مطالبی فرمودن که ما هم عرضه داشتیم تا رسیم پنجم. پنجم این بود فرمودن که در تصحیح دایی بر دایی باب امر معروف و نهی از منکر، اگر بخواد آمر به معروف یه امر کنه به شخص که نماز بخوان، نم نماز بخونه که اگر خودش بود و خودش نمیخواند نماز را قربت الله، اما حالا که پدرش گفته یا فلان امیر گفته که آمر به معروف بوده، حبن لون آمر یا خوفن از اون آمر این عبادت را اتیان کرد. ایشان میان اتداقات ادله امر معروف اقتضا میکنه که این عبادت صحیح باشه، با اینکه در اینجا اون خلوص کامل نبوده. برای خدا اگر خودش بود و خودش بود نماز نمیخواند، برای خاطر اینکه آمری که از اون میترسه من یحتشم و من از ترس او خوانده، یا برای جلب رضایت پدرش مثلا خوانده. اینجا رو ایشان ذکر کردن. در اینجا ما عرض میکنیم بین که در این مورد باید ببینیم که اون شخصی که امر کرده به این شخص که نماز بخوان، حالا بدون امر او فرض کنید نمیخواند، آمد او تشویق کرد، ترغیب کرد، تهدید کرد، وعد و وعید، حالا میخوانه، آیا اون نماز را برای خدا الان میخوانه؟ او فقط یک زمینه ایجاد کرده با ترغیب و تهدید و تشویقش، یک زمینه ایجاد کرده، ولی الان در نظر این کسی که نماز میخوانه علت تامه امر پروردگار است. منتها اگر اون امر معروف نبود اون زمینه نبود، ولی او آمد زمینه ای ایجاد کرد. اگه الان که میخوانه محرکش امر پروردگار است، این عبادت صحیحه، ولی شاهدی برای ایشان نمیشه، برای اینکه اینجا انگیزه انگیزه الهی است و ما شرط میدانیم که انگیزه انگیزه الهی باشه و اخذ اجرت را منافی انگیزه الهی میدانستیم. اگر اینجور باشه شاهدی برای ایشان نمیشه. اگر نه، این شخص حالا که میخانه بازم امر الهی محرکش نیست، ترس از تهدید آمر که اگر نخانه او تازیانه خواهد زد، از ترس تازیانه آمر میخانه، اصلا عبادتش صحیح نیست، نمازش صحیح نیست. اگر اینطور باشه، به این حد باشه که اگر توریست الان که میخانه محرکش محرک الهی نیست برای رهایی از تهدید اون آمر داره میخانه، این صورت صورت نماز است، اصلا در این صورت نمازش صحیح نیست. بنابراین این معید کلام ایشان این قسمت نمیتواند باشد، این خامسن. سادسن گفتن اگر مثلا گفته خداوند که اطیع الله و اطیع رسول امر منکم، اگر پیغمبر امر کرد این شخص که نماز بخوان، اول الامر امر کرد که نماز بخوان، خب اینجا اونم امرش امر سلطنتی باشه نه امر ارشادی، چون برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله ائمه علیهم السلام اوامرشان اقسامی داره، یک قسمش امر سلطانی است که تخلفش جایز نیست و در تخلفش تهدید هست، عذاب است. مثل پیغمبر صلوات الله علیه و آله فردا باید بره جهاد، خب همه باید برن، کسی اگر تخلف بکنه شلا میخوره، مستحق مجازات هست. به این امر سلطانی و سلطنتی میگیم. اگر بگن نماز بخوان، خب ممکنه امر ارشادی باشه به همون عقیم الصلاه. اگر بگن فردا بیاید بره جهاد، فردا بیاید بره جهاد، این دیگه معلوم است که امر سلطنت. سلطنت اینجا میشن اینطوری فرض کرده. فرض کرده که امر سلطانی و سلطنتی است، بازم همون مثل پنجم میشه. برای اینکه میگیم با این امر سلطنتی، این اگر زمینه ساز بوده، حالا که نماز میخوانه، قربت الله میخوانه، انگیزه الهی است و نمازش هم صحیحه، ولی شاهدی برای فرمایش ایشان نمیشه که به قصد اخذ اجرت، چون اینجا انگیزه الهیه. در اخذ اجرت انگیزه مادی و الهی مادی است و الهی نیست. اگر نخیر با امر پیغمبر، بازم از ترس داره میخوانه، برای خدا نمیخوانه، برای رهایی از تهدیدی که دنبالش هست میخوانه. اصلا نمازش صحیح نیست، صورت نماز است. خلاصه کلام ایشان که عرض کردیم مطلب را به نظر ما ثابت نمیکنه. که ثابت بشه به کلام ایشان، این که استحقاق اجرت، قصد اخذ اجرت اگر محرک و انگیزه باشه، منافات با قصد قربت نداشته باشه و از این راه درست بشه، ظاهراً درست نمیشه. ولی ایشان در آخر برگشتن، از یک راه دیگه پیش آمدن که عرض میکنیم قبل از بیان اون راه، یک کاغذ دیروز بعضی برادران نوشته بودن، چون بعضی برادران که اشکال میکنن میگیم بنویسید، حالا که نوشتن خوب است که بخوانیم. تا اینجا رسیده ایم که در عبادات چون اخذ اجرت، قصد استحقاق اجرت با قصد قربت معتبر در عبادات منافات داره، اجاره بر اعمال تعبدی صحیح نیست. خب کسانی که برادران محترمی که چیزی بنویسن، خوب است که اسمشان هم بنویسن، که یه وقت ممکنه لازم باشه خصوصی جواب بدیم. خیلی خوبه ننوشتن. بله، ایشان نوشتن که می توان گفت که اخذ اجرت برای عبادات مطلوب شارع است. بازم نکته عرض کنم که اگر ما عادت کنیم عربی بنویسیم بهتره، باید ما تسلط داشته باشیم بر قلم عربی، به طوری که بتوانیم مقاصد خود را با قلم عربی بر اساس ادبیات صحیح بنویسیم. اگر کسی هم در این قسمت کار نکرده، لازمه کار کنه که قدرت نوشتن مطلب به قلم عربی صحیح داشته باشه. ایشان فرمودن که میتوان گفت که اخذ اجرت برای عبادات مطلوب شارع است، زیرا برای افراد متوسط هم انگیزه میشود که در مسیر الهی حرکت کنند و فضای جامعه را الهی و اسلامی کنند، تا رشد همه افراد و حرکت به سوی الله بازتر باشد. خواهند فرمایند که اخذ اجرت و اتیان عمل عبادی با اجاره عقلن صحیحه، برای اینکه باعث میشه که افراد در این مسیر، کسانی که نماز نمیخوانن بهشان بگن نماز بخونید، به شما اینقدر پول میدیم، به هر رکعتی اینقدر مثلا پول میدیم به شما، اگر اینجور بگیم میشه جعاله، یا اجیر کنیم فلان شخص نماز ته بخوان به تو اینقدر پول میدم، میشه اجاره. خلاصه ایشان میگه به این که این مطلوب اشاره، برای اینکه یک انگیزه میشه که افراد در مسیر الهی حرکت کنن و فضای جامعه را الهی و اسلامی کنن، تا رشد همه افراد و حرکت به سوی الله بازتر باشد. حالا این دلیل درست است یا نه؟ در ضمن در پایینم مرقوم فرمودن که به طرف چپ هم نگاه کنید. بله، خب ما اگر اینطور مستقیم، برای خاطر میخواییم که از این میکروفون منعرف نشیم، برای این را هم دادن که به طرف چپ هم نگاه کنید. خیلی خب، خلاصه حالا این دلیل آیا دلیل تمامی است؟ بله، وسیله نگاه به طرف چپ شد. بله، اینش خوبه. بله، عرض کنم که خب ما باید اینطور عرض کنیم که فقه ما بر این قبیل استحسانات استوار نیست. بله فقه سنی ها به قیاس و استحسان و امثال این گونه مطالب استواره، ولی فقه ما یک فقهی است که از کتاب و سنت و اجماع در جای خود و دلیل عقلی که صغرا و کبرا و مبتنی بر حسن قبح عقلی. اما حالا اینطور بگیش میفرمایند که اگر ما بخواهیم افراد را اجیر کنیم برای نماز خواندن مثلا، این باعث میشود که افراد در مسیر خدا حرکت کنند. خب اجاره کرد برای نماز خواندن به قصد اون پول فرض ما اینه، به قصد و اخص اجرت نماز میخونه، این حرکت به سوی الله نیست، این الان حرکت به سوی پول است. خلاصه این دلیل فقهی نمیتواند باشد که وقتی که ما اجرت دادیم برای انجام عبادت، این انگیزه میشه اشخاص در مسیر خدا حرکت کنند. نه، اشکال عمده این است که وقتی که کسی نماز میخونه به قصد اخذ اجرت، این قصد قربت در بین نیست. قصد قربت در بین نباشه نمازش صحیح نیست و حرکت به سوی الله نیست. بله، بعد اضافه میکنن همچنین انگیزه وقتی اخذ اجرت شد، در ادامه آن بعدن ممکن است تغییر کند و شخص لله عبادت کنه. یعنی مثلا یه مدتی برای پول میخونه، ولی کم کم عادت میکنه، وقت بعدن دیگه برای الله میخونه. خلاصه اینا استحساناتی است که فقه ما بر این قبیل استحسانات استوار نیست. بعد شما نوشتید امضا میکردید بهتر بود، حالا اونم داره اینجا عرض کنیم. و میتوان مصرف زکات را در مؤتلفت القلوب معید آورد، که زکات یکی از مصارف زکات المؤلفت قلوب هم است، که ما زکات به اینها میدیم تا تألیف قلوب کرده باشیم، به طرف اسلام گرایش پیدا کنن، این هم معید باشه. اونجا چطور معیده به ما، به بحث ما؟ برای اینکه زکات را ما میدیم، برای خدا هم میدیم، شرایطش هم موجود است، عبادت محقق شد. منتها یکی از طوایفی که به اونها زکات میدیم به کفاری هستن که تألیف قلوب بشن و اینها به اسلام گرایش پیدا کنن. خب کار الان ما که به بحث مربوط نیست، مگر ما زکات میدیم با شرایط، اینجا بحث اجره و جعاله و اینا که نیست، ما زکات میدیم، منتها بدیم به کسانی که کفارن تا تألیف قلوب بشه. این به بحث ما معید نمیتونه باشه، دلیل نمیتونه بشه، ارتباط خیلی نداره. یکی از مصارف زکات این است که باید پول داد، نه به کسی که عبادت معنا نمیکنه، به کسی که عبادت میکنه پول میدیم، نماز خودش میخونه از ما پول میگیره. اینطور نیست که اینا به کفار داریم میدیم که اصلا نماز نمیخونن اینها. ما زکاتمون البته صحیح هست، برای خاطر برای خدا زکات میدیم. یکی از توایفی که زکات میدیم اینا هستن، این ارتباط بحث ما خیلی نداره. حالا بعدم اضافه کرده اکنون در نظام اسلامی به روستاهایی که زکات میدهند به همان اندازه دولت پول اضافه میکند تا مبلغ کلن خرج روستا شود. حالا آن که در زکات قصد قربت معتبر است و اگر این تصمیم دولت انگیزه و دایی بر دایی روستاییان شود، حکمش چیست؟ خب میفرمایند که الان دولت به روستاهایی که زکات میدن به همان اندازه زکات هم پول میده و خرج اون روستا میشه. حالا اگر این دایی بر دایی شد، یعنی زکات دهنده زکات میده قربتن الله به قصد این که به اون روستا به اندازه همین زکات دولت کمک کنه تا اینا خرج کنن و این روستا را آباد کنن، آیا این از نظر دایی بر دایی چطور، حکمش چی هست. خب این با اجاره فرق داره. ما منکر نیستیم گاهی از اوقات ما عملی برای خدا انجام بدیم و مزایایی به ما بدن، ولو در دنیا افراد بدن، اون اشکال نداره. ولی بس در اجاره است که عقد اجاره ببندیم، عقد جعاله ببندیم. نه، دولت تشویق میکنه. اینه ما منکر نیستیم. مثلا ما قائلیم که به از بیت المال به مؤذنین میدهند، اشکال نداره. به مؤذن اجرت بدن که از آن بگه، خب اشکال داره. اما به مؤذن از بیت المال بدن ارتضاء کنه، هیچ اشکال نداره. قضات اگر بخوان اجرت بگیرن برای قضاوت، خب محل بحث است که قضاوت واجب است، واجب کفایی است، گاهی واجب عینی است. گرفتن اجرت بر انجام واجب عینی کفایی چه صورت داره؟ اشکال داره، اغلب میگن. اما قضات بایست از بیت المال اداره بشن. دولت بخواد به اینها کمک کنه، به اون کسانی که زکات میدن، اشکال نداره. اون غیر از بحث ماست، بلون یک تشویقی است از طرف دولت به عمل میاد، مثل همون ارتزاق از بیت المال و حقوق از بیت المال غیر از مانعنفیه. بله، خلاصه بحث ما این است که یک شخصی عبادت را انجام میده به واسطه عقد اجاره ای که بسته شده به قصد اخذ اجرت، به قصد استحقاق اجرت. میخوایم عرض کنیم که این با قصد قربت منافات داره. به نظر بنده اینطوره. امام خمینی رضوان الله علیه بعد از اون بحث خودش که نتیجهش این بود که عرض شد که استحقاق اجرت، اخذ اجرت برای عبادات با قصد قربت منافات نداره و عرض کردیم ما همون چی به نظر من میرسید، عرض شد، آمده از یک راه دیگه پیش آمده که میخوا بگه نه، جایز نیست، ولی با یه دایره وسیع تر در هر واجب عینی و تعینی میخوا بگه صحیح نیست. عرض کردم اون چاپ که پیش بنده است، چاپ اخیر از مکاسب محرمه امام، دو جلد، در جلد دوم صفحه 297 فرمودن به این که حالا دقت می‌بینید، این فرمایشن فرمودن به این که یمکن الاستدلال برای عدم جواز اخذ اجرت، منظورشان هست به این که جل واجبات عینیه تعیینیه دین است در ذمه شخص، تنها یک حکم تکلیفی شارع نفرموده، بلکه بر ذمه شخص الزام شده که، ثابت شده که این کار را انجام بده. آیات قرآن ذکرن وَلَلَّهَ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ، نگفته به این که حجو یا حجو، مثلا گفته ولله علی الناس حج البیت من استطاع، بر گردن مردم، بر ذمه مردم ثابت است برای خداوند حج انجام بدن مستطیع. خب این میگه که دین است که در ذمه این شخص گذارده شده. یا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم، از اون کلمه علا استفاده میکنه، اونجا لله علی الناس، کتب علیکم الصیام کما کتب علی، آیه اولی که خواندیم آیه 13 بخشید آیه 97 از سوره آل عمرانه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، آیه 97 از سوره آل عمران. کتب علیکم الصیام آیه 183 از سوره بقره است، کتب علیکم الصیام. واجب نماز، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، علی المؤمنین کلمه علا استفاده میکنه، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیه 103 از سوره نساء. خب ایشان میخوان فرمایند که اینا تکلیفات محض نیست که حج واجب، نماز واجب، روزه واجب، نه، یک حکم وضعی است که بر ذمه شخص گذاشته میشه. اینا دینی است بر مکلف، دائن خداوند متعال مدیون هم مکلف است، و لذا هم اگر فوت شد قضاش باید به جا بیاره. ادنیا رفت قضاش میخوانه، نه دینی است بر ذمه مکلف ثابت شده. چون دین است ملک خداونده، و چون ملک خداونده نمیشه اجاره داد، چون در اجاره بایستی اجیر اون چرا که مورد اجاره قرار میده مالک اون باشه. من مالک عمل خودم هستم، خودم را برای خیانت اجیر میکنم، ولی وقتی که مالک چیزی نباشم نمیتوانم اون را مورد اجاره قرار بدم، در مقابلش اجرت بگیرم. وقتی دینیست از جانب خداوند و طلبکارم خداوند است و منم مدیونم، بس این عمل ملک خداونده. این حج و این نماز و این روزه ملک خداونده. چون ملک خداونده اجاره بر ملک غیر صحیح نیست، چون اجاره موجب می شود که اون مستاجر اون عمل را مالک بشه. دو تا مالک هم نمیشه برای یک عمل، برای یک مملوک دو تا مالک داشته باشیم. مالک این عمل خداونده. اجاره بدم میخوام زیدم مالک بشه، نمیشه یک عمل و یک مملوک دو تا مالک داشته باشه. از اینجا اجاره باطله. پس خواستن فرمان اجاره باطل است در واجبات به این بیان. بله. بعد فرمودن که فتزه همه ما ذکرنا، این که جایز نیست اخذ اجرت بر زکات دادن، خمس دادن، برای خاطر این که همینطورن این شخصی که مالک نصاب است در زکات اون حد نصاب، اون مقدار از زکات مملوک خداونده، نمیتونه بر دادن اون یک عوضی بگیرد، یا در خمس اون چه فاضل معون است مملوک خداونده. ولذا اگر شخصم مرد و مدیون ماند و ادا نکرد، بعد از مرگش به عنوان اداء دین باید خمس و زکات از مالش ادا بشه. ایشان از این تعبیر میکنه که این اعتب رفیه الاهدت و دینیت، دینیت دینیه، اهده و دینیت در اون اعتبار شده، بر اهده شخص است به عنوان دین. هر عملی که اعتبر رفیه دینیه و الاهده، در این صورت با این رو نمیشه در بارابش انسان اجرت بگیره، چون عمل مملوک خداونده و چیزی که مملوک اجیر نیست نمیتواند انسان بر آن اجرت بگیره. خب بعد در ضمن کلامشان دارن که حالا اگر بفرمایید که این تعبیر در حج هست کلمه علا، در صلات کلمه علا آوردید، در صیام کلمه علا، خب در همه واجبات که کلمه علا و اینها که نیست. تا شما استفاده کنید که دینیت و کون فی العهده است. ایشان فرمودند در اونها که، چون ما بحثمان اهم از همه واجبات رو داریم بحث کنیم دیگه، ایشان فرمودن در جواب که لعدم القول بالفصل، در این قبیل اعمالی که دینیت اونها را از آیات و روایات استفاده کردیم، غیر اونها احترام پدر و مادر مثلا، خب قضا ربک الله تعبد الا ایا فبالوالدین احسانا، خب واجب است احترام پدر و مادر دیگه، خب این چطوری؟ خب دانشجوی کلمه علا مثلا نیست، این کلمت یه تعبیر دیگری است. خب ما هم تمام واجبات را داریم بحث میکنیم، وقت شما درباره اون واجباتی که تعبیر از این قبیل نیست چی میفرمایید؟ جواب میدن اونها را هم لعدم القول بالفصل به اینها ملحق میکنیم، چون قول بالفصل نداریم. یا باید بگیم که در واجبات مطلقا اخذ عزلت جایز نیست، یا باید بگیم که جایزه، خب باید بگیم که در اینجا اگر بگیم اونها جایز نیست بقیه جایزه، قول به فصل میشه. برای خاطر اینکه خرق اجماع مرکب نشه از این جهت میگیم که کل الواجبات، کل الواجبات این قبیله. حالا ما دارم کلام نقل میکنم. خب بعد حالا فرمودن که بلکه ممکن است حالا کلام ایشان دارم نقل میکنم. بعد فرمودن بلکه ممکنه بگیم که اخذ اجرت منافات داره بر واجب عینی تعیینی، عینی در مقابل کفایی، تعیینی مقابل تخییری، حالا تعبدی باشه یا توسر نمیکنه. ایشان میگن ممکنه بگیم کسی منافات داره اخذ اجرت با واجب عینی تعیین در ارتکاز متشرع. اینجا رفتن سراغ ارتکاز متشرع، در ارتکاز متشرع. متشرع یک ارتکازی دارن، ارتکاز متشرع هم بی خود نیست، این را از شارع مقدس گرفتن. این است که ایشان میگه به این که در ارتکاز متشرع اخذ اجرت در واجب عینی تعیینی صحیح نیست، منافات داره اخذ اجرت با واجب عینی تعیینی. وقت میگه ولعل اون وجوهی که اعاظم تشبث کردن و محققین برای منافات اخذ اجرت با واجب، اعم از تعبدی و توسلی، قبلا عرض کردیم دیگه، ما بحث کردیم، میگه لعل این وجوهی گفتن با اینکه وجوه ضعیف بود، ولی همه شان برمیگرده اون ارتکازشان، چون در ارتکازشان این بوده که اخذ اجرت برای انجام فعل واجب صحیح نیست، اون اجاره باطله، این در ارتکازشان بوده. این ارتکاز هم به شارع مقدس منتهی میشه، منتها در مقام اقامه دلیل دلیلشان ناتمام بود، ما هم عرض کردیم ناتمام بود، ولی عمده دلیل همون ارتکاز متشرع است. وقت اضافه میکنه ولذا لم ينقد الجواز من احد فی الواجب المذکور، میفرماید ولذا در واجب عینی تعیینی یک نفر گفته باشه اخذ اجرت جایزه نداریم، ایشان میگن نداریم. بله در واجبات کفایی مثل قضاوت و اینها اختلاف به وجود آمده، اما در واجب عینی تعیینی کسی قائل به جواز اجاره نشده. خب بگه فالمسئلت و مظنت الاجماع، مسئله به طوری بین فقها مسلمه که مظنه اجماس، فالاقوا فیما یعتبر فی العهده و الذمه عدم الجواز. اقوا آن است که اون واجبی که شارع بر عهده اشخاص گذارده در ذمه اشخاص، اقوا عدم جوازه، در غیر اونها احوت است، بل لا یقلان قوه. و از اینجا معلوم میشه حاشیه که در عربه امام داشتن که فقیه طباطبایی در مسئله 35 از فصل قرائت عربه که محل بحث ماست، اونجا امام داشتن که احوت آن است که بر تعلیم قرائت اجرت نگیره. آقای خویی داشتن که اقوا این است که جایز است که بگیره، ولی امام داشتن که احوت این است که نگیره. از اینجا معلوم میشه که ایشان اینطور که میفرمایان اقوا در اون چیزی که عهده معتبره، عدم جواز در غیرشان هم مثل واجبات کفاییه، در غیرشان هم احوت این است که باز اجرت نگیرن، بل یخلان قوتن. این کلام امامه. حالا ببینیم این کلام امام، این قسمت از کلام امام درسته یا اینکه درست نیست. ما با در این حال که با نظر احترام به کلمات همه اساتید و علمای بزرگ می نگریم، خب در این حال باید اون چرا که به نظرم می رسه عرض کنیم. حالا شما وقت حساب کنید. در این جمعنده نوشتم که وفیه اولاً استفاده ما ذکره از اینکه این واجبات دینیه است از ادله مشکل جدن. ما از ادله استفاده کنیم که نماز واجب دینی است و حج واجب دینی است، روزه واجب دینی است، به این معنا که مملوک خداوند است، بر عهده شخص گذارده شده و چون این چنین است نمیتوان بر اون اجرت گرفت، چون برای اینکه اجیر مالک اون نیست. این حرف را شبیه این حرف را قبلا از کاشفالغطا نقل کردیم، گفتیم که نائینی در منیت و طالب دلیلی که آورده برای عدم جواز اخذ اجرت در واجبات همین دلیله. کاشفالغطا گفتن به این که چون برای اینکه چیزی باید ما مورد اجاره قرار بدیم که اجیر مالک اون باشه، چیزی که واجب است مملوک خداست، اجیر مالک اون نیست تا اون را اجاره بده در مقابلش پول بگیره. این حرف کاشفالغطا بود، ولی امام همین را در همین کتاب رد کرده. در اوائل بحث این حرف رد کرده، گفته میگید مملوک خداست. چه نه مملوک خداست؟ ملکیت خداوند به چه معنا؟ اگر ملکیت تکوینی میگید خب همه چیز مال خداست، ولی لا ملک السماوات والارض، همه چیز مال خداست و این مال خدا بودن منافات با بیع و شراب و اجاره و صلح و معاملات نداره، ولی همه همین فرش هم مال خداست، اون دیوار هم مال خداست، اون بازار همش مال خداست، همه چیز مال خداست. مال خدا بودن ملکیت تکوینیه است، ملکیت تکوینیه که با اجاره و بیع و شرا منافات نداره. اگر به اون معنا میگید، اگر ملکیت اعتباریه میگید، نه مال خداوند ملکیت اعتباریه نیست. اینجا همین حرف، این حرف ایشان اونجا گفتن به ایشان. شما میفرمایید به این که نماز و حج و روزه ملک خداست، ملک به چه معنا؟ همه چیز ملک خداست، خود عبد و اعمالش ملک خداست. ملکیت اعتباریه از ادله استفاده کنیم که احکام دین را بر اون مترتب بکنیم، که ایشان میگه دینی است، واقعا مشکله. بله، باب زکات خمس باب دیگری است، اون عبادت مالی است، اون قبول داریم. در باب زکات خمس معلوم است زکات مال فقرا است، اون دیگه معلوم است که مال مال فقرا است، باید ایشان داد، نمیشه کسی اون اجرت بگیره بر دادن زکات. در باب خمس هم عبادت مالی است دیگه، اون مال 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 فقرا است، مال صاحبان خمسه. اما زکات، اما حج و روزه و نماز را مشکل از ادله استفاده کردن. این بله از کلمه یعلا استفاده میشه، بر عهده شماست، اما دین است و مملوک خداوند است. این از کجا؟ بله بر عهده شما هست، تمام واجبات بر عهده شماست، احترام پدر و مادرم بر عهده شماست، به این معنی عهده را قبول داریم. اما به این که این مملوک خداوند است و چون مملوک خداوند است اجیر مالک اون نیست، و چون مالک اون نیست میتونه اجاره بده، این عرض میکنم. بله همه چیز در عهده ماست، مشکل خلاصه استفاده کردن مشکله، چون خودشان هم قبلا کاشفالغطا را رد کردن در این مورد. حالا عرض من تمام بشه. بله تعهدات هست، ولی اینه میخوام عرض کنم، تعهد هست، دین تعهد هست، در عهده هست، اما به این حد برسه که این عمل مملوک خداوند باشه و اجاره بر اون صحیح نباشه، این نتیجه گیری را به نظر بنده مشکل میاد. بله بله ملکیت تکوینیه میگید یا ملکیت اعتباری؟ اگر تکوینیه است همه چیز ملک خداست، ولی که ملکیت بله ولی خود مالکیت خداوند مالکیت تشریعیه نیست، مالکیت خدا مالکیت تکوینیه است، همه چیز هم ملک خداست تکوینن، ولی ملک خدا تکوینن منافاتی با معاملات نداره. در این حال که همه چیز ملک خداست، ولی اعتباراً این مال زید و اون مال عمرو
اون معاملات بر اون اعتباری واقع میشه، نه بر تکوینی. پس اگر ملکیت تکوینیه میگید همه چیز مال خداست، ولی این منافاتی با مالکیت اعتباریه نداره و اجاره و بیع و شرا با مالکیت اعتباریه ارتباط داره، نه با مالکیت تکوینیه. این اول. و ثانیاً فرمودن که ارتکاز متشرع اقتضا میکنه که در واجب عینی تعیینی اجاره صحیح نباشه. در جواب عرض بکنید که مسلم از این ارتکاز در واجب تعبدی است، اما در واجب توسلی نه. ارتکاز متشرعی نیست، در واجب توسلیه اجاره اشکال نداره، منافات داره. مثلا فرض کنید گفتیم اون روز دیگه، مثل انقاض غریق، یک شخص میگن انقاض غریق کنه اینقدر به شما میدیم، یا اجیر شده برای انقاض غریق و امثال آن. بله، برای واجبات توسلیه ظاهرا ارتکاز متشرع این نیست که منافاتی باشه و جائز نباشه. ولی ایشان میگه که بله، از هیچ کس نقل نشده که در واجب عینی تعیینی اجاره صحیح باشه. این هم درست نیست، برای خاطر این که از فخرالدین نقل میشه. حالا دو جوره بنده میگم، در حاشیه مکاسب سید طباطبایی صاحب عروه اقوال را که نهاته در صفحه 23، در صفحه 23 از حاشیه مکاسب سید طباطبایی بر مکاسب اقوال نقل کرده. یک قول اینه که در واجبات تعبدیه اجاره صحیح نیست، در توسلیه صحیحه. حالا اهم از این که توسلیه یا تعبدیه عینی تعیینی باشه یا نباشه. دوم، شیخ انصاری در مکاسب، شیخ انصاری خودمان در مکاسب که اقوال که نقل کرده، گفته به این که علامه طباطبایی در مصابی، منتهی مصابیه بنده ندارم این کتاب را، علامه طباطبایی در مصابیح خودش بحر علوم عن فخرالدین و جماعتی نقل کرده تفصیل بین عبادات و غیرها، که در عبادات اجاره جایز نیست ولی در توسلیات جایزه. واقعی شما میگه لم ینقل من احد، این که گفته باشه که در واجب تعیینی جایزه، اینطور نیست. این هم کلام امام رضوان الله علیه. تا بقیه انشاءالله فردا بحث کنیم.